عزیز شنونده، امروز هم در این مستند میخوام با یک مستندساز، یک پیشکسوت، اون هم بسیجی صحبت کنم، آقای حاج قاسم بخشی. بریم برسیم به محل قرار و ادامه گفتگو رو از اونجا با ایشون خواهیم داشت.
بذار کی بیا ولی شهادت
دیوال 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 عراق دیوال
عراق کت مشکی، ماسک مشکی، کیف چرم دستی مردانه، ببینیم خودشون هستن یا نه چون تصویر نمیشناسمشون. سلام آقای بخشی.
بله
خوبی شما؟ قربون شما، زنده باشید. یکم خودتون رو معرفی کنید برای دوستان. البته من گفتم دارم میرم پیش یک پیشکسوت، فیلمساز، بسیجی واقعی.
سلامت باشید.
میارو به در میشنم به میرم نام دولم پشنم من بیدم.
آنان که در باری اون سخن گفتند بر دو چیز بیش از همه تأکید برزیدند: شجاعت و تدبیر.
من حقیقتش از سال 61 تو دورانی که تو جهاد سازندگی بودیم با مقوله بحث رسانه آشنا شدم و از طریق دوستان دعوت شدم، یعنی اون تیمی که شهید آبینی توی جام جم داشتن، اومدم تو حوزه رسانه و تا امروز دارم کار مستندسازی انجام.
اما هنرمند بودین بسیجی شدین یا بسیجی بودین هنرمند شدین؟
نه، من قبلش تو جنگ بودم، تو عملیات بیت المقدس فتح خرمشهر راننده تانک بودم. با اینکه کارمند جهادسازندگی بودم گفتن که نیروی رزمی میخوایم، به علت اینکه علاقه من بودم به مسئله فنی و اینها، دوستان گفتن که ما الان داریم یه تیپی تشکیل میدیم، تیپ زرهی، با تانک‌های غنیمتی که از عملیات پتول مبین گرفته شده بود این تیپ تشکیل شد و ما طبیعتاً رفتیم یه دوره خیلی کوتاهی دیدیم توی اطراف سوسنگر و جز اولین تیپ‌های زرهی سپاه که اون موقع تشکیل شد و حدود 80% نیرویش نیروهای مردمی و بسیجی بودن، ما وارد در حقیقت عملیات شدیم و تا پایان اون عملیات هم بودیم. منتش برگشتیم دیگه اجازه ندادن که تو عملیات ها به عنوان نیرو رزمی بریم، با دوربین دیگه برگشتیم.
چه حسی داشتیم به جای اینکه پشت تانک بشینید بعد میشستیم پشت دستگاه فیلمبرداری مستند؟
واقعیتش اینه که اون موقع شاید همون عملیات فتح خرمشهر باعث شد که من حس کنم که چقدر خیلی جاها دوربین جاش خالیه.
واقعا چرا؟
علتش این بود که اتفاقاتی افتاد که خب اون موقع امکانات فنی کم بود و حالا نیروی متخصص به این حوزه شاید هم کم بوده، سازمان شاید دو سه اکیپ بیشتر نرفرستاده بود، عملیات خیلی گسترده بود و همه خاطر من خیلی جاها میدیدم اتفاقاتی داره میفته که دوربین نیست و چون سبقه عکاسی داشتم و کار دوربین عکاسی انجام میدادم و خودم اون موقع دیگه دوربینم خراب شده بود، حس کردم که چقدر این وسیله جاش خالیه و ما به جنگ که الان رانندگی تانک بکنیم باید فیلم برداری میکردیم.
چند سالتونه؟
من 60 سال. دقیقا
چند سالشو تو بسیج بودین و فیلم برداری و مستند سازی؟
من به عنوان نیروی بسیج سازمان بسیج هیچ موقع نبودم. از اول جنگ به عنوان نیرو مردمی، چون خودم تو تشکیلات جهاد سازندگی اون دوران بودم، بیشتر تو حوزه کارهای جهاد سازندگی میرفتیم منطقه عملیاتی، حالا به عنوان امدادگر یا به عنوان سنگرساز که تو حوزه‌های مختلف کار پشتیبانی مهندسی بود، تو عملیات فتح خرمشهر که اصلا به عنوان نیرو رزمی رفتیم که از جهاد در حقیقت مأموریت گرفتیم، رفتیم توی سیستم سپاه و اونا ما رو ارجاع دادن به بخش بسیجشون و از اون به بعدم که خب دیگه تو حوزه رسانه کار میکردیم که تا پایان جنگ مستقیما با جنگ درگیر بودیم، چون در حقیقت روایت فتح یک آمیزه از نیروهای سپاه، نیروهای مردمی و نیروهای جهادسازندگی بودن که ما به لحاظ سازمانی زیر مجموعه جهادسازندگی بودیم.
مردمی همونتون منظورتون بسیجی
بود؟ بله دیگه، بله، چون توی مقطعی ما تو عملیات کربلای 5 حدود 5 نفر از اعضای اکیپای مختلفمون شهید شدن.
آها، به نظر میاد فرمانده چیزی بد میبودیم تو دوران.
نه نه، من
روحیه
نظامی نداشتم، ولی خب علاقمند بودم آنچه که در جنگ اتفاق میفته رو حداقل دریچه دوربین در حد توانم حفظ و ضبط بکنم و الان برمیگردم به اون دوران، خیلی حس خوبی بهم دست میده. حس میکنم که اون پیک جوانیمو توی پر انرژی ترین فضا گذروندم. و
یعنی یه جورای عمر خودتون رو هدر ندادی؟
آره پشیمان از هدر دادن زمانای خواستم، چون اون موقع ما تقریبا از 24 ساعت 22 ساعتش کار میکردیم بدون اغراق. اینو میگه
اولی مستندی که ساختین توی بسیج و جنگ و به عنوان فیلم بردار، به جایی که پشت تانک بچینین رفتین پشت دستگاه فیلم برداری، چی بود؟ موضوعش چی بود؟
اولیش اگر اشتباه نکنم بعد از یعنی در حین عملیات خیبر بود، اون فتح جزایر مجنون، کاری که تو حوزه مهندسی جواد داشت انجام میداد.
بریم جاده میکشیم تو آب که عمق آب دو متر تا دو متر نیم سه متر میباشد، بریم میکشیم و خاک از توی جزیره میاریم جاده میکشیم که به اون جاده متصل کنیم. عمق جاده از آب تا بالا 4 متر، در حدود 3 متر 4 متر میشه وقتی که خوابیزی میکنیم. بعد عرض جاده در حدود 15 متر تا 16 متر میشه، چون ما عرض جاده میخواست بیشتر از این باشه، چون میخوام جوته ما جاده رو متصل کنم به اون جاده که از اون ور داره بزرگاه سه شرار میزنن، که جوته بکنیم مسیر جاده جوته به هم برسه. بعد عرض جاده رو بیشتر میکنیم و ارتفاع جاده رو باید بلندتر کنیم، یعنی در حدود 4 متر 4 متر باید خوابیزی بشه.
ولی این اولین فیلم ها، این فیلم هایی بود که به طور مستقل گرفتم، داشت تعداد زیادی کار روایت ساز من جمله علمدار که راجع به شهید خرازی
به سر اینترنت هست اینا.
بله بله، عملیات چیز سپاه مردم کربلا، راجع به نیروهای مردمی، نیروهای سپاه و خود مردم توی جنگ.
دقیقاً همین موضوع بسیج.
بله بله، همش هم راجع به همین موضوعاته. من اگر اغراق نکنم 90 درصد اعزامای کشوری که اون موقع به صورت اعزامای چند هزار نفری برگزار میشد و فیلم برداری کردم و تو اغلب قسمت های روایت فتح هست که میشه اینا رو دید. از این کار مثلا فیلم قاسم کاریه که من خودم انجام دادم و در نهایتش صدا بردارم شهید میشه، منتهی لحظات شهادتش دیگه به خاطر مسائل پخش که دوران جنگ خیلی سفت و سخت هم میگرفتن دیگه این صحنه هاشو نذاشتن. بستر کار ما توی روایت فتح حضور مردم در جنگ بود، چون سازمان‌های نظامی مختلف مثل ارتش، سپاه، اینا خودشون حالا یه گروه فیلم برداری شدن. ما اساساً وظیفه‌مون این تعریف شده بود که حضور مردم رو توی جنگ به ثبت برسونیم. و همون موقع من خاطرم هست که حضرت امام یک پیامی دادن به هنرمندا، تأکید کردن توی این بخش که هنری ماندگار است که حضور این مردم. و خب همه هم میدونستن که تنها بخشی که تو سازمان خیلی تو این حوزه فعال بود گروه جهاد بود و مجموعه روایت فتح.
حضور حاج حسین در نزدیکی های خط مقدم درگیری بسیار شگفت آور بود، اما میدانستیم او کسی نیست که بیهوده دل به دریا بزند.
آیه بخش بزرگوار، چقدر تفکر بسیجی روی تولیدات هنریتون تأثیر گذاشت؟
واقعش اینه که ما چون بستری که کار میکردیم بحث جنگ بود و بخش عمدهش هم حضور مردم بود، حالا کمک‌های مردمی بود، پشتیبانی جنگ بود، این فضا ما رو کشون به سمت یک فرهنگ آرمانی که انسان‌ها اگه بخوان کاری انجام بدن باید با خلوص نیت باشه، با تمام توانشون باشه، تمام دانششون باشه، چون این نکته‌های مهمیه. من بعدها خودم خیلی برام مهم بود که توی حوزه‌ای که حالا فرصت‌های پیش می اومد تو مراکزی حالا یا آموزش بدیم یا بازگو بکنیم این وقایع رو، برای دوستان میگفتم که ببینید هر کدوم از این پارامترها نیاز ضروری یک فردیه که بخواد بگه من بسیجی هستم تو هر تخصصی، تو هر حوزه‌ای. حالا یکی ممکنه تو مسائل نظری کار کنه، یکی تو حوزه کارهای عملی. این تفکر بسیجی صرف ظاهر شخص نیست که حالا یه لباس ساده‌ای داشته باشه، با مردم مهربون باشه، اینا هم هستا، ولی این شاخص‌های ابتداییه. شاخص‌های واقعیش و اصلیش کسی مثل حضرت امامه، کسی مثل مقام معظم رهبریه. شما تو زندگی این آدم رو ببینید، زندگی خیلی ساده، حد اقلی، یه زندگی انسان عارف زاهدی که تو دین ما تعریف شده. از اون ور وقتی که میان سخت‌کوش شبانه روز کار میکنن تو حوزه‌هایی که مد نظرشونه، هیچ وقت کوتاه نمیان و با دقت و سرعتی که پاسخگو باشه برای مخاطبشون. طبیعتا فرهنگ بسیجی متاسفانه توی سالهای اخیرم نتونستیم ما خوب جا بندازیم برای نسل جوانمون، که فقط ظاهر و صرفا بسنده کردن به مسائل ابتدایی نیست، خیلی عمیقه. یعنی من از نظر من یه بسیجی یه کسی مثل شهید سلیمانیه، تو اسوه جنگ، اسوه اخلاق، اسوه روابط عمومی با آدمای مختلف، سنیر مردم داره. از نکته اصلیش، چون اینها همش برمیگرد به آموزهای دینی ما که استخراج شده تو فرهنگ، حالا بعد از انقلاب ما ظهور و بروز کرده. این باید تو همه به اصطلاح بخشای زندگی ما به عنوان فرد باشه، تو سازمان کاریمون هم طبیعتا این باید گسترده باشه. من مثلا کارمند باید روابطم با مدیرم و مدیرم متقابلا با من و با همکارم، و تو حوزه عمل، تو حوزه استفاده از امکانات، توی استفاده بهینه از امکانات، داشتن دانش لازم. صرفا من نمیتونم بگم که من یه بسیجی هم یه دوربین دستم بگیرم حالا هر چی دیدم بگیرم، این دیگه معلومه من نیستم. تحصیلاتم
بگیرم تا دیگه فیلمی هم بسازم که
اون که دیگه اونا که دیگه اونا که دیگه مصیبته، که اونها در حقیقت سوء استفاده از این فرهنگه. و این فرهنگ به نظر من اصلاحش موجوده، ما فقط باید نگاه کنیم ببینیم دقیقاً اونا چجوری عمل میکنن، همون گونه عمل بکنیم. عرض کردم شهید سلیمانی یه نمونش بود، نسلی که هیچگاه جنگ ندید ایشون رو دیدن هر جا گفتن همونجوری عمل کردن. من حالا به خاطر ارتباطی که با دوستان دارم و مجموعه فیلمای زیادی که راجع به وقایع عراق و سوریه دیدم، توی این تصاویر با اینکه تصاویر خیلیش هم ناقص هست، ولی اون ارتباط صمیمی و مرید و مرادی بین این رزمنده‌ها با شهید سلیمانی می‌بینم. با اینکه اونها بالاخره به خاطر معذوریت‌های امنیتی خیلی از صحنه‌ها رو ممکنه اجازه نداده باشن گرفته بشه، ولی وقتی میگه ایشون یه جمله میگه که باید این عملیات، این اتفاق بیفته، شما در نهایت اون کار می‌بینید که اون اتفاق افتاده. هرچند میگم ممکنه دوربین نتونسته باشه دقیقا تمام زوایای موضوع رو بگیره. و از اون طرف می‌بینین این مرد وقتی که تو سیل خوزستان را میفته، همه مردم، آحاد مردم، هر چیشون میگه انجام میدن و باعث میشه یه بحرانی مثل سیل دو سال قبل خوزستان به راحتی مدیریت بشه و هیچ مشکلی هم پیش نیاد. اینها نشان از اون فرهنگ عمیق و در حقیقت عمق عملیه که ایشون کرده و کسایی که با ایشون بوده.
دو سال سه شاستری فتشکرده که زدندشون و دوباره حالا در امیان دو روشه برای به سادر امیان دو روشی میرهش و توتونی نظام ده.
با وحید چاوش، یکی از مستندسازه که اسمشو زیاد شنیدید شما هم قطعا، یه گفتگوی میکردیم تو همین مستند، تو همین هفته هم پخش شد، یه جمله میگفت. گفتم بسیجی یعنی چی؟ گفت بسیجی به کسی میگن که اگه کاری رو زمین مونده بدونی که بهش بگن پاشو برداره انجامش بده، یعنی کاری که حاج قاسم سلیمانی میکرد.
من خلاف ایشون معتقدم. ما اگر نظام ولایی، نظام ولایی یه سلسله مراتب داره، ما کاری انجام بدیم که باید انجام بگیره، نه اینکه کاری که خالص صرفا زمین بمونه. یه موقع هست خیلی کارا زمین بمونه خیلی بهتره. چرا؟ چون من میلمه که این کار انجام بدم. ولی اگه من تابع اون مجموعه باشم که تصمیم میگیره، این یه قوه عاقله همیشه باید توی مجموعه، تو کشورداری همینه، توی یک سازمان همینه، توی یک مجموعه نظامی هم همینه. اگه اون قوه عاقله انگشت اشارش اینه که این کار انجام بشه، طبیعتا من باید بدونه دیگه اون سلسله مراتبی که حالا با دست و پاگیر. اگر ما نظام دولتیمون این اتفاق براش میافتاد، شاید اغلب مشکلات حل شده بود و رفته بود. نه نمیشه مشکل نداشت، مشکل داریم، ولی این مشکلات به راحتی حل میشد. علت این که ما این همه بودجه اختصاص میدیم، این همه امکانات رو به کار میگیریم، این همه آدم ها داخلن، ولی
خروجی خوبی هم
احسن
نداره.
این علتش همون نداشتن اون تفکر بسیجه، یعنی اون سلسله مراتب رعایت بشه، اون امکانات بهینه استفاده بشه، اون پول یا اون بودجه که داده شده به جاش استفاده بشه که یه خروجیش خروجی عالی باشه.
حالا دیدین که مثلا به یک گروه خاص یه بودجه رو بدن برای مثلا بسیج و اینها، بگن که آقا شما این سفارش کار برید کار درست کنید، بعد بیان بعد شما ببین یه کار بیکیفیته.
بله تو خود سازمان و فراوون، یعنی شما تو بخشای مختلف، شما الان ببینیم بالاخره
بخشام میکنن،
چاره ای نداریم، بالاخره ما هزینه کردیم،
این بودجه رو باید بدن دست کسی که حرفه‌ای،
دست کسی که خب خیلی یاد داریم حرفه‌این. ببینین عرض همون بود که من وقتی که پولی در اختیارم قرار میده، امکاناتی در اختیارم، باید اینو مثل جان خودم، چقدر آدم جان خودشو دوست داره، حاضر نیست به هر خطری بندازه، اونا همینجوری به کار بگیرن. اگر این کاری کردم و از آدمی که داناتر از خودم بود راهنمایی گرفتم، اینها عرض کردم قبل عرایزم، یه مجموعه ای از نیاز هاست که یک فرد بسیجی باید بدونه، اینو تو خودش تأمین کرده، بعد بگه من بسیجیم. من اگه اجازه بدیم، به نظر خودم شاید من قدم ورداشتم در مسیری که باید بسیجی باشم.
حالا بهتون گفتن که بسیجی هستی، مدیر هستی، نمیدونم تو جنگ بودی، بوجاره گرفتی، یه سری هم فیلمو به درد نخور تولید میکنی، سازمان هم به خاطر اون خدمت شما مجبوره دیگه پخش میکنه، تلویزیون هم که پخش میکنه.
نه ما خوشبختانه یا متاسفانه با دوستانی که برخورد کردیم اغلب منصف بودن،
یعنی سرتون چی
نگفتن؟ حالا نه من چیزی نشنیدم، ولی واقعیتش اینه که اگه ما درست قدم برداریم، انسان ها اون روحی فطری که دارن منصفانه قضاوت میکنه. ما متاسفانه این خلط موضوع شده، یه عده از این موقعیت ها سوء استفاده کردن، باعث شدن بعضی جاها نام بعضی از دوستان بدنام بشه، ممکنم از یه جایی به یه عده تهمت زده باشن، ولی واقعیتش اینه که خود ما باید یه ارزیابی دائم از کاری که میکنیم داشته باشیم. من عرض میکنم من به دوران بین 20 تا 30 سالگیم که برمیگردم به خودم افتخار میکنم، اینو به خودم میگم، لزومی نداره مثلا به پسرم بگم. بله باید شرایط فراهم کنم فرزند جوان منم بتونه یه همچین فضای میدانی داشته باشه، خودشو بسنجه، بعد من هی راهنماییش کنم، هی از راه کج بیارمش بیرون تا اونم بتونه این مسیر رو بره. تو اینجا من موفق شدم این فرهنگ رو انتقال بدم، تو این سنی هم که هستم تا جایی که توان دارم و میتونم یه کاری اصلاح بکنم باید تو این حوزه عمل بکنم. صرف این که بگم خب من سابقه کاریم پر شده، حقوقم هم که دارم میگیرم، زندگیم هم که نیاز ندارم، بس دستم رو بزنم تو جیبم بگردم برای خودم، این با فرهنگ بسیجی مغایرت داره. چنان که حضرت آقا فرمودن که کسایی که فکر میکنن دارن به اسلام خدمت میکنن باید بدونن که تا لحظه که سرشون رو زمین نگذاشتن، اصطلاحا مرگ آدم نرسیده، باید خدمت بکنن در حد توانشون، یه جا در حد آموزش، یه جا در حد مشاوره، یه جا. و اگه اون فرهنگ این که من باید بابت این پولی بگیرم، این که من باید اسمی ازم باشه، من برام یه موقعیت ایجاد بشه، اون نباشه، طبیعتاً می‌بینید که خیلی اتفاقات داره اتفاقات خوب میفته، آدمام راضی هستن، یه عده‌ای هم اسمی ازشون نیست ولی اونا تو خودشون رضایت دارن از این که فکر میکنن با اون فرهنگی که قرار بوده بعد از انقلاب اسلامی تو همه زمینه‌ها کار بشه، دارن با اون فرهنگ پیش میرن. و این موجوده، عرض میکنم شهید سلیمانی تو سن 63 سالگی فرمانده میدانه نبردایی بوده که من خودم حس میکردم، چون من تو اون میدونا با دوربین رفتم، گفتم همین الان اگه ایشون از من بخواد برم، خدا میدونه من توانشو داشته باشم، ولی ایشون برای خودش این توان ایجاد کرده. پس اگر من بخواهم، میگن خواستن توانستن است، این اینجا خودشو نشون میده.
نهر جاسم وقتی که مواجه با پاتک دشمن شده بودن، ایشون بلافاصله خودشون رو به خط مقدم رسوندن و اونجا مشغول فرماندهی میدان رزم بودن. که
بخش بزرگواری، یه سوالی دارم ازتون، از بین تمام مستندهایی که برای بسیج تولید کردین کدومش رو خیلی دوست داشتید؟
توی شخصیت محوری راجب شهید خرازی چون
علمدار.
علمدار بله. چون
قسمت
من اولین باری که با ایشون برخورد داشتم توی خط مقدم جبهه فاب تو بلفج 8 بود. ایشون گفت کی گفته دوربین بیاد، چون عملیات کاملا قرار بود سکرت انجام بشه بعدن فیلماش بیاد بیرون. ما تا اومدیم به ایشون ثابت کنیم ما کجا اومدیم، مدارک شناسایی اونو بده، گفت آقا اینو بازداشتش کنیم. گفتم آره. گفتم که شما نمیتونید من این کارو بکنید. گفت من فرمانده این منطقه. گفتم منم فرمانده این دوربینم. و این برایش جالب بود. گفت همون موقع عراقی داشتن پاتک میکردن، تقریبا تا 200 متری ما عراقیام اومده بودن رسیده بودن، من داشتم با ایشون جدل میکردم راجب این که من کار خودم انجام میدم شما کار خودت. جالب این بود. گفت حالا بیا فیلمش رو بگی ممکنه اینا فرار کنن، بعد با هم حرف میزنیم. ما رفتیم بالا و فیلم اونو گرفتیم. یه درگیر خیلی شدیدی شد که یه بخش سکانسی از همین فیلمو تشکیل میده. وقتی که تموم شد ایشون اومد پایین، گفت نه شما بچه جنگین، فیلم بردار چیز نیستین. چی؟ یه اصطلاحی هم به کار بود، یعنی حالا اومدین رفع تکلیفی یه کاری انجام بدید. و به تمام فرمانده اونجا سفارش کرد که کمکشون کنید. این قصه گذشت حدود یک سال دو سال بعد من ایشونو توی محور عملیاتی دیگه دیدم توی بلفج تو کربلای پنج. تا اومدم رد شدم گفت آقای فیلم بردار که بازداشتت کردم بیا. اسممو نمیدونست ولی میدونست من مثلا تو دو سال پیش تو جبهه بازداشت. گفت بیا ببین اینجا چه اتفاقی افتاده. و قشنگ شما پلانی هست که میبینید به دوربین میگه این بیا این ور بگیر و ما با دوربین به همون سمت میریم و یه سری پلان گرفتیم.
که وقتی با خود فرمانده عملیات منطقه که این برادر اون حسین خرازی بود صحبت میکردیم، ایشون با یک رویه بسیار قوی میگفت که ما اینجا ایستادیم تا آخرین نفر هم میجنگیم و وضعمون هم بسیار خوبه و دشمن تو محاصره ماست. حال اینکه تنها جاده‌ای که اینا داشتن از فاصله 200 متری اصلا زیر تیر مستقیم دشمن بود، به طوری که حمل مجروح و تدارک رسانی کار بسیار سختی شده بود.
بعدها که من رفتم، یعنی با یه فاصله زمانی شاید حدود دو هفته ای ما این صحنه رو فیلم برداری کردیم، اومدیم تهران، ایشون شهید شدن تو همون عملیات. و جالب بود ما رفتیم اصفهان، همون ایام هم فرزندشون داشتن یعنی به دنیا اومد، یکی دو روز، یعنی ما اولین پلانهایی از کودکی فرزند از نوزادی فرزندشون گرفتیم. همه تو اصفهان میگفتن که خدا شما رو مأمور کرده، چون شهید خرازی حاضر در بود جلو دوربین کسی بره، خدا شما مأمور کرده یه فیلم ازشون. بعدها که ما توی دیدار رفتیم خدمت مقام معظم رهبری که اون موقع ریاست جمهوری بودن، گفتن یه فیلمی دارین راجع به یکی این فرمانده هاست که شهید شده. من کلی کیف کردم وقتی فیلمو دیدم.
فیلم
علمدار رو میگفتن ایشون، که بعد دوستان محبت کردن گفتن فیلم برداریش ایشون بوده از اول تا آخرش. میخوام بگم که بعضی کارها اینقدر ماندگار میشه تو ذهن آدم که من حاضرم لحظه به لحظه این فیلمو برای شما تعریف کنم بدون که فیلمو ببینم. شاید هم حدود 5 سال فیلمو ندیدم، شاید هم کمتر، چون اینقدر برام لذت بخشه. بعضی موقع میشینم میبینم دیویدیهاشو تهیه کردم میشینم میبینم. میخوام بگم که تعداد زیادی از این فیلم ها وجود داره که من گاهم پیش میاد که دوستانی که دارن یه برنامه ای میسازن و یه موضوع خاصی دنبالشو میگردن، اگه مرتبط با همین موضوعاتی باشه که باشه خودم ساختم، آدرس میگم میگم فلان فیلم با این مشخصات، مثلا سکانس میانی، سکانس افتتاحیه، و این حد تو ذهن خودم تک تکش نقش بسته. علتش اینه که من با تمام وجودم پشت اون دوربین رفتم و اون تصاویر گرفتم، صرفا یک کار تکلیفی نبوده انجام بدم، در حالی که من شاید بدون اقراق بتونم بگم که نزدیک هزاران دقیقه فیلم گرفتم، چون تو تمام دورانی که خودم به عنوان تهیه کننده کارگردان و فیلم بردار کار کردم، همیشه بخش عمده فیلم هم خودم فیلم برداری کردم، یعنی همون زاویه که دیدم همون زاویه هم تو پشت ویزور نگاه کردم به تصویر و این تصاویر تو ذهنم مونده. و علت این که خیلی از دوستان به من گفتن بیا برو تو حوزه‌ای دیگه و من نرفتم و تا امروز تو همین حوزه باقی موندم و کار کردم، اون حس درونیم که نسبت به همچین کاری داشتم که این کارا رو جوری انجام بدم که واقعا مثل اون کاتبی که میشسته مینوشته سطر به سطرش میدونه چی نوشته، این برای خودم ماندگار شه. و از اون بر میبینم که تاثیرگذارم بوده.
در همون آن برادری بود که یک تیری وقتی که خواست RPG به سمت دشمن شلیک بکنه، تیری به سرشون اصابت کرد و به زمین افتادن. این بزرگوار اومد و چند دقیقه وقت خودش رو برای این رزمنده بسیج گذاشت و بالاترش حاضر شد و اون حالتی داشت که در حالت شهادت بود، چشمانش بسته بود. در گوش اون گفت که من حسین خرازی هم، من رو میشناسی؟ اون چشمانش رو باز کرد و با چشم اشاره کرد که بله، و اون در گوش اون گفت که خوشا به احوالت که به شرف شهادت در حال نائل شدن هستی.
مثلا گاه هم میشه تو این دانشگاه ها یه فیلم از این مجموعه های روایت‌پت میذارن و حالا ما میریم به عنوان حالا مهمان اونجا وقایع حاشیه‌ایشو بگیم یا اتفاقاتی که افتاده و حالا تو فیلم وجود نداره، چون بالاخره فیلم ها با یک در حقیقت محدوده های وجود داشت، خصوصا دوران جنگ. اینا غالبا فیلم هایی که دوران جنگ پخش شده، برایشون تعریف میکنیم، بعد میگم که مثلا فیلم داره میره، میگم آره یه دقیقه دیگه این اتفاق میفته. گاهن بارها شده مثلا صد تا دانشجو میگن که چجوری تو ذهن شما بوده، میگم باورتون نمیشه که من حالا 2 سال این فیلم هم ندیدم یا 3 سال این فیلم هم ندیدم، ولی چون من با این لحظه لحظه زندگی کردم، اینها دقیقا مثلا آن چیزیه که تو طول زندگی هر فردی میگذره و یه جاهایش براش برجسته است، همیشه تو ذهنش روشن و میدونه. عرضم اینه که بالاخره هنرمند وقتی که میخواد تو حوزه کار بکنه، اگه دلبستگی نداشته باشه، اگه از خودگذشتگی نداشته باشه، اگه تو حوزه نخواد با تمام وجودش کار بکنه، میشه کارهای سطحی که میبینه. من معتقدم خیلی آدم هایی که کارشون به درد نمیخوره علتش اینه که رفع تکلیفی کار کردن. و تو حوزه هایی که حوزه های معرفتی و حوزه های دینیه، ما باید نباید اجازه بدیم هنرمندی با این نگاه بیاد. باید کسی بیاد که واقعا با تمام وجودش علاقه من به اون کاره و اینه که ماندگار خواهد.
ما اومدیم اینجا که شما بنشینید، هم من ایستادم هم شما.
مشکلی نداره، من که مشکل ندارم، شما خواهید
نه زنده باشید. خیلی ممنونم،
خواهشین کنم، سلام،
شکرم که با تمام مشغله‌ای که داشتید قبول زحمت کردید اینجا تو این فضای بازه مسجد بلال سازمان رو صدا سیما موهن گفته بود کردید.
سلامت بشین، خوشحال شدیم خدمت بکنیم برای جوانا که بدونن بسیاری از اتفاقاتی که افتاده برای چند نسل گذشتهشون با دنیای سختی و مشکلات حاشیه‌ای نمیدونم در متنی وجود داشته، ولی بالاخره سعی کردن این سد بشکنن تا یه کار نوعی بکنن. علت این که حالا مجموعه مثل روایت فتح ماندگار شد و بالاخره به نام ایرانی ثبت شده، علتش همینه که ما واقعا اگر نگیم بیشتر، چون تو حوزه فرهنگی حالا شما تو کار رادیو هستیم میدونید که خیلی سختی ها وجود داره، برخلاف این که تو نمای بیرونیش همه خیلی اسم کنند که شهرت، معروفیت، کار نمیدونم درآمد، خیلی از این حرفا
خودمونو میسوزونیم از بین مردم ها،
ولی واقعیتش اینه که نه، خیلی کار سختیه و این کار سختو الحمدلله ما تونستیم انجام بدیم، هیچ موقع پشیمان نبودیم. خیلی مهمه آدم وقتی که یه کاری انجام میده همیشه بهش افتخار کنه، نه اینکه پشیمان بشه.
دقیقاً. درود بر شما، متشکرم. شنوندگان عزیز، متشکرم که این قسمت رو هم با من شنیدید و همراه بودید.
صدایی برای بهتر زیستن،
تنها صداست که میماند. رادیو
نمایش
موج اف ام،
موج اف ام،
موج اف ام، ردیف 107 ممیز
0.5 مگاهرتز. اگر علاقه‌مند به شنیدن نمایش های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.